نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. مراسم تشییع داوود رشیدی در تالار وحدت تهران برگزار شد. معاون حسن روحانی میگوید هیچ کس نمیتواند جلوی کنسرت های مجوزدار را بگیرد. و وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری ونزوئلا دیدار کرد. مراسم تشییع پیکر داوود رشیدی، هنرمند سرشناس عرصه‌های نمایشی، در تالار وحدت برگزار شد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، جمعیت زیادی ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم در مقابل تالار وحدت حضور پیدا کردند. پیکر این هنرمند برجسته سینما و تئاتر ایران برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان به بهشت زهرا منتقل شد. داوود رشیدی، بازیگر مشهور سینما و تئاتر و تلویزیون، صبح روز جمعه 5 شهریور در 83 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. آقای رشیدی سالها بود که از بیماری آلزایمر رنج می برد. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران، می گوید اگر کنسرتی مجوز قانونی دریافت کند، هیچ کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. به گزارش ایرنا، آقای انصاری روز شنبه با یادآوری موضع حسن روحانی رئیس جمهوری تصریح کرد در کشور قانون حکم فرماست و ممانعت از انجام کار قانونی به گفته او حرام است. از دیگر سو، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز شنبه گفت برگزاری کنسرت ها در تهران منوط به 3 شرط است. او این 3 شرط را تضمین امنیت مراسم از سوی استاندار، کنترل محتوای کنسرت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ضبط رسمی مراسم از سوی پلیس خواند. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌ها در خراسان و سایر استان‌ها لغو شدند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، شامگاه شنبه به وقت محلی در کاراکاس با یکدیگر دیدار کردند. از جمله مسائل مورد گفتگو، ثبات بازار نفت و تقویت اوپک عنوان شده است. در مراسمی که به طور زنده از شبکه تلویزیون دولتی پخش می شد، توافقنامه هایی بین بانک های مرکزی ایران و ونزوئلا به امضا رسید که به گفته آقای ظریف پیوندهای بین دو کشور را مستحکم خواهد کرد. 12 زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر با وجود درخواست احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز شنبه اعدام شدند. گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، اعدام شدگان از روز چهارشنبه گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند. یک روز پیش از اعدام این 12 نفر، احمد شهید خواستار توقف حکم اعدام آنان شده بود. همزمان با این اعدام ها، محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اعلام کرد مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تا کنون تأثیر بازدارندگی نداشته است. و یک مقام ارتش ترکیه اعلام کرد که جنگنده ها و توپخانه این کشور روز یکشنبه مناطقی را در شمال سوریه بمباران کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه، سازمان ناظر بر تحولات این کشور مستقر در لندن، روز یکشنبه اعلام کرد که جنگنده های ترکیه مناطقی در شمال منبیج و شلوم شهر جرابلس را بمباران کردند که بر اثر آن دست کم 20 غیر نظامی کشته و 50 نفر مجروح شدند. این همه در حالی است که یک نظامی ترکیه روز شنبه در منطقه مرزی با سوریه کشته شد. ارتش ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول درگیری و قربانی شدن نظامی خود معرفی کردند. ارتش ترکیه چهارشنبه گذشته در جریان عملیاتی با عنوان سپر فرات وارد خاک سوریه شد. ورود نیروهای ترکیه پس از حملات هوایی و توپخانه‌ای به شهر جرابلس انجام شد که پیش از آن در تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش بود. به پایان بخش تصویری رادیو فردا رسیدیم. اما همچنان با بخش شنیداری همراه با شما خواهیم ماند.
گفتگو. الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد و هفته پیش هم دست کم 6 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. در همین حال محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران، میگوید با حذف کامل مجازات اعدام مخالف است. انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز از صدور حکم شلاق برای یک وبلاگ نویس در ساوه. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد و به گفته عفو بین الملل در سال گذشته میلادی هم حدود 1000 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که این نهاد مدافع حقوق بشر آن را بی سابقه توصیف می کند. با وجود اینکه سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها گفتند که بر اساس قوانین جهانی نباید برای قاچاقچیان مواد مخدر حکم اعدام اجرا شود، به گفته مقام‌های ایران بیش از نیمی از اعدام‌های سالانه به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید:
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است.
در همین حال جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هفته پیش از بررسی حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدری در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون خبر داد. اما همزمان محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران، اعلام کرد که بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر به معنای حذف اعدام نیست و گفت که درباره تعزیرات به خصوص مواد مخدر طرفدار حذف کامل اعدام نیست، بلکه طرفدار بازنگری در قانون است. محمد جواد لاریجانی درباره میزان کارآمدی مجازات اعدام طی سالهای اخیر گفت: نمی‌شود گفت که کارآمد نبوده، اما بحث ما کارآمدی بیشتر است. در حالی که عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد نشان می‌دهد که اعدام‌ها در ایران تأثیری بر کاهش جرم نداشته است. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید:
مقامات ایران اشاره می‌کنند به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام و اینکه راه مبارزه با جرایم خشونت‌آمیز و جرایمی مانند جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام هست. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده‌ای دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت را ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله دیگه، بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم، اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام را اجرا می‌کنه، بلکه بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن، بنابراین نهایتا بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه.
هفته پیش روح الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلام کرد که حدود 4500 اعدامی بلا تکلیف در زندان‌های ایران به سر می‌برند و بر لزوم بازنگری در برخی قوانین مربوط به مجازات اعدام در ایران تأکید کرد. اما محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران میگوید با حذف کامل اعدام مخالف است، زیرا معتقد است که برای برخی جرایم خطرناک باید مجازات اعدام وجود داشته باشد. محمد جواد لاریجانی از حکم قصاص هم دفاع کرده و گفته قصاص یک امر کاملا اجتماعی است که تعداد آن کم است و خیلی هم به آن افتخار میکنیم. در حالی که محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو پایتخت نروژ میگوید
در جمهوری اسلامی ایران متهمین به قتل به قصاص محکوم میشن و حکومت مسئولیت حکم اعدام و حتی اجرای اون رو بر شانه اولیای دم، یعنی کسانی که خودشون داغ دیده هستند میگذاره. خب جدا از اینکه این یک اقدام غیر انسانی است که افرادی که خود قربانی خشونت هستند در وهله بعدی مجری خشونتی مثل اعدام باشند، ولی ما میدونیم که در قانون بین‌المللی هم مسئولیت مجازات بر عهده حکومت هست. یک شهروند معمولی نمیتونه در تعیین مجازات و در اجرای اون نقشی داشته باشه که خب این اصل در جمهوری اسلامی اجرا نمیشه.
موضوع اعدام ها در ایران طی سالهای اخیر همواره در صدر انتقادهای جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران بوده، اما با وجود این انتقادها روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و هفته گذشته هم دست کم 6 نفر اعدام شدند. 5 نفر در شهرهای بندرعباس، رودان و پارسیان در استان هرمزگان به جرم قاچاق مواد مخدر و 1 نفر هم در جهرم در ملأ عام اعدام شد به اتهام محاربه از طریق حمله به زنان. در این باره شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته اگر اعدام کارآمد بوده چرا تعداد قاچاقچی‌ها کم نشده؟ وقتی میگویند کارآمد است که یا مانع ارتکاب جرم شود یا حداقل آمار ارتکاب جرم پایین برود. و کاربر دیگری هم با نام ایرانی در کامنتی نوشته کاش آقایان لاریجانی به جای حمایت از اعدام برای مردم شغل درست کنند تا ببینند دیگر هیچ ایرانی به دنبال مواد مخدر می رود. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به تایید و افزایش حکم شلاق محمد رضا فتحی وبلاگ نویس اهل ساوه اعتراض کرد. آقای فتحی که در دادگاه بدوی به تحمل 444 ضرب شلاق محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر حکمش به 495 ضرب شلاق افزایش یافت. گزارشگران بدون مرز مجازات شلاق را تنبیه بدنی غیر انسانی و مغایر با اصول حقوق بشر خوانده و خواستار لغو آن شده. اتهام محمد رضا فتحی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
این اتهام ها بیشتر اتهام سیاسی جناح خاصی در دستگاه قضایی است که خواهان سرکوب بیشتر روزنامه‌نگارانه. در درجه نخست وقتی که وبلاگ نویس یا روزنامه‌نگاری مطلبی رو برای بهبود وضعیت جامعه می‌نویسه، حتی اگر این مطلب دارای نکاتی باشه که به زعم کسانی که ازشون انتقاد شده توهین آمیز یا افترا باشه و به دادگاه هم بره، دادگاه این اجازه رو نداره برای حفظ آزادی بیان، برای حفاظت از آزادی اطلاع رسانی، که این روزنامه‌نگار رو محکوم کنه. به این دلیل که به شکل عمومی اگر این انتقادها نباشه در جامعه ما نمیتوانیم معایب و دشواری ها و آسیب ها را ببینیم. اما صدور حکم شلاق عملا هم توهین به جامعه روزنامه نگاران است و هم تنبیه بدنی غیر انسانیه. جمهوری اسلامی ایران متعهد به بسیاری از کنوانسیون های بین المللیه. این کنوانسیون ها همگی با هم این نوع تنبیه بدنی رو غیر انسانی، بی رحمانه و مغایر با حقوق بشر میدونن. بنابراین این حکم به این دو دلیل باید لغو بشه و نباید اجرا شود.
امیر حسین مقصدلو معروف به امیر تتلو از خواننده های سبک پاپ ایران روز سه‌شنبه بازداشت شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.